بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
در مجلدات در افراد نداریم، فرد نمیدنم یک بخش خواهد بیدیم نصر ما یک بخش خواهد بیدیم در مجلدات. سوال اینه که مثلا خود انسان به نفسی داره چون نفس مجلد، اما تجربه تام نداره. وقتی این از بدن برید و مثلا از اون صورت مادی برید، این چطور میشه؟ این هم میشه جزء همون مجلداتی که فقط یک فرد دارن؟ یعنی انسانی که به یه مرتبه مثلا بالایی رسیده، این باز هم فردی از انسانه یا خودش یک نوع خاصی در واقع یه فرد خاصی تحت نوع خودش هست؟
بله، اونجا گفته میشه که انسان همونطور که ما میگیم تعلق به ماده داره، از ماده متأثره، اون نفس انسان از ماده متأثر میشه، یعنی اعمال و رفتار و کارهای این بدن روی نفس اثر میذاره و نفس به واسطه این بدن یک سری اعراض مفارق، یک سری عرضیهای مفارق رو دریافت میکنه و وقتی هم که از این بدن این روح جدا شد، اون عرضیهای مفارق هنوز همراه نفس هست. عرضم مثلا شما به واسطه همین بدن یه سری علومی رو کسب میکنه، خب اونها همراه این نفس هست در مقام بقا، لذا همونها میتونه باعث تمایز بشه که بگیم این نفوس انسانی افراد ارزم به خدمت شما انسان هستن، نه که هر کدومشون نوع باشن. چون مشکل ما چی بود؟ مشکل ما عرضی مفارق بود که در بحث مجردات قابل تصویر نیست، ولی در بحث نفس انسانی به واسطه بدن که تعلق به ماده داره این قابل تصویره و اونا دیگه در مقام بقا اونا محل و موضعش نفسه. مثلا فرض کنیم ملکه تقوا، مثلا علم، مثلا شجاعت و امثال ذلک، اینه خب بر نفس می نشینه، میگن کیفیات نفسانی هست. لذا تو مقام بقا چون اینا هم هنوز باقی هستن، لذا از اون جهت ما مشکلی در بحث تکثر افراد انسانی بعد از اینکه از این بدن مفارقت میکنن هم نداریم. خب اما در مرحله ششم که بحث مقولات بود، عرض شد که مقوله به معنای محمول هست. در منطق مقوله رو به معنی محمول به کار میبرن، ولی خب به حسب لغت این معنای عامیه، هر محمولی رو میگیره ولی اون مفهوم ماهوی نباشه، هر مفهومی که قابل حمل باشه به حسب معنای لغوی ما میتونیم بهش بگیم مقوله. ولی در بحث مقولات ما مفاهیم خاصی مد نظرمون هست، اولا باید مفاهیم ماهوی باشه و ثانیا ارزم به خدمت شما این مفاهیم ماهوی باید عام‌ترین مفهوم‌ها باشه که همون در حقیقت جنس الاجناس ها، یعنی این اجناس عالیه، این ده تا جنس، اینا عام‌ترین مفاهیم ماهوی هستن و از اینها ما دیگه عام‌تر نداریم. خب بعد فرمودن که در یک تقسیم بندی ابتدایی ماهیت تقسیم می‌شود به ارزم به خدمت شما جوهر و عرض. جوهر اون ماهیتی است که بخواد تو خارج موجود بشه در موضوع موجود نمیشه، حالا یا اصلا فرمودن در موضوع موجود نمیشه، مثل ارزم به خدمت شما مثل جس در موضوع دیگه خودش موجود نمیشه، یا اگرم تو موضوع موجود میشه اون موضوع بی نیاز از اونیست، اونم ما میگیم جوهر. صورتی که میاد در ماده حلول میکنه و در او موجود میشه، اون رو هم ما جوهر میدونیم. چرا؟ با وجودی که حلول کرده در یک موضوعی، در یک ماده. عرض شد که اینجا ماده بی نیاز از صورت نیست، ماده قوه محضه و بدون فعلیت نمیتونه تحقق داشته باشه. لذا اون تعریفی که ما کردیم موضوع رو به معنای اخص میگیریم تو بحث جوهر و عرض. موضوع به معنای اخص مطلق محل نیست، بلکه اون محلی هست که از اون حال بی نیاز هست. خب الان اینجا صورت عرضم به خدمت شما حلول کرده در ماده، اما ماده از او بی نیاز نیست. این تعریف عرض برو صدق نمی کنه، بلکه تعریف جوهر برو صدق می کنه. در مقابلش عرض هست که ماهیتی است که وقتی بخواد موجود بشه حتما باید تو موضوع موجود بشه، بدون موضوع نمی تواند محقق بشه. اونم موضوعی که از او بی نیازه. سفیدی نسبت به جس، سفیدی بخواد در خارج محقق بشه، رنگ بخواد محقق بشه، این نیاز به محل و موضوع داره. اونم موضوعی که از او بی نیاز هست. جسم بدون سفیدی هم جسمه. این سفیدیست که برای تحققش به جسم نیاز داره. و این که ما میگیم حالا سفیدی و رنگ، منظورمون رنگ فلسفیست، رنگ عرفی ارزم به خدمت شما مد نظر نیست که خب شما بیاید این دیوارها رو که رنگ میزنن بعد از این مدتی چند سال این رنگ ها از دیوار جدا میشه. میخوایی ببین رنگ هم بدون دیوار هست، رنگ تو قوطیه میری میخری. نه، اون رنگ فلسفی نیست، اون در حقیقت اونم یه مادهیه، یه موضوعیه، یه موضوعیه که در اون رنگ وجود داره. حالا اون مایه هرچی هست، نه اون رنگ فلسفی بدون ارزم به خدمت شما موضوع نمیتواند محقق باشه. خب این تعریف جوهر و عرض. اما بحث بعدی اینه که شما باید از تحقق اینها صحبت کنید، بگید آیا بالاخره اینجا همه بحث‌های تقسیمی وجوده. شما در حقیقت تو فصل قبلی، تو مرحله قبلی تقسیم کردید وجود را به اون وجودی که ماهیت داره و به اون وجودی که ماهیت نداره. الان اون وجود ماهیت داره میخواد تقسیم بکنید به اونی که جوهر است و اونی که جوهر نیست. خب این تقسیم میخواد بکنید باید اقسام و اثبات بکنید. علامه میگه فل جمله، برای که تقسیم اثبات بشه فل جمله اگر جوهر و عرضی ثابت باشه خب اون درسته دیگه. ما عرضم به خدمت شما یه انسان عالم داشته باشیم یه انسان جاهل، میتونیم بگیم آقا انسان یا عالم یا جاهل. لازم نیست که هزار تا انسان عالم باشه و هزار انسان جاهل، نه، از هر کدوم یه فردم باشه برای این تقسیم کافیه. ما در عالم هستی یه جوهر و یه عرضم داشته باشیم، این تقسیم بندی ثابت هست. و اون علامه میگه فل جمله ضروری بدیهیه. حالا چطور بدیهیه؟ عرضم به چه نوع بدیهی هست این؟ عرضم به خدمت شما این میتونیم به وجدانیات احاله بدیم. بالاخره ما در درون خودمون اولا اون خودمان را میابیم، نفسمان را میابیم، خودمان رو فل وجدان میبینیم، در چیزی حلول نکردیم، تکیه به چیزی نداریم، موضوع نداریم. از اون طرف حالاتی رو در درون خودمون میابیم، مثل شادی، مثل غم، مثل اراده خودمون. اینها میبینیم تکیه به نفس ما دارن، بدون نفس ما نمیتونن محقق بشن. خب اون میشه جوهر و این عرضم به خدمت شما اون حالات میشه عرض که در این نفس ما محقق هستن.
اولیات نمیتونیم برش کردن؟
بله،
اولیات
به اولیات نمیشه برش کردن. مثلا الان تو ادامه من توضیح میدم، شاید بگیم به فطریات بشه اینا رو برگردن، قیاسات و معها، اگر بیان دوم به این برگرده. علامه میگه که خب بعضی غربی ها آمدن گفت جوهر رو انکار کردن. چرا؟ چون اونا مبناشون مبنای حسگراییه. میگن خب ما چی میبینیم؟ آنچه که ما میبینیم اعراضیه دیگه، ما رنگ رو میبینیم، شکل رو میبینیم. ما کجا جوهر رو حس میکنیم؟ جوهر یه چیز محسوس میبینم. حرف درستیه، حرف حسابیه که جوهر با حس ظاهری درک نمیشه. خب علامه میگه خب شما اگر همین قبول داشته باشید، همین مقدار که این عوارض اینا موجودن، این اعراض موجودن، رنگ موجوده، این لا محاله خودش باید بپذیرید که جوهر موجوده، چون رنگ بدون جوهر نمیتونه باشه. اگه شما کسی بیاد بخواد عرض رو بگه من عرض رو قبول دارم، عرض وجود دارد اما جوهر رو قبول نمیخوام، عرض رو شما قبول بکنید یعنی جوهر را عرضم به خدمت شما قبول. لذا این اگه مثلا شما بگید قیاسات ها معها که عرض حسیه، عرضم به خدمت شما خود عرض تحققش حسیست، البته آیا تحقق عرض بدیهیه؟ اونم مثلا میگن نهایتا از باب طبق مبنای رایجی که هست، مبنای مشهوری که هست که اینها رو علم حسودی میدونن و اون بحث شهود حسی رو قبول نمی کنن، خود ثبوت عرض یه امر نهایتا شما بگید قیاسات ها معها، اصلا این خودش چیز میخواد، برهان میخواد. حالا برهانی که همیشه تو ذهن شما هست که در جای خودش اونه که این حرف رو زدن بیان کردن. خب اون وقت این رو بخواید بگید، بگید عرض وجودش بدیهیز از بابی که از فطریات، اون وقت اون وقتی که اون ثابت باشه این جوهرم خود به خود ثابت میشه، عرضم به خدمت شما با همون بیانی که عرض میگم بدون جوهر نمیتوانم تحقق داشته باشه. پس بنابراین این بیان رو اگر بخواید در حد قیاسات و معها در نظر بگیرید، بگید که این از باب فطریات هست. ولی خب اون چیزی که مهمه اینه که کسی عرض رو قبول کرد دیگه جوهرم باید قبول کنه و نمیشه جوهر رو انکار بکنه. و وجود القسمین فی الجمله ضروریون، وجود دو قسم فی الجمله به نحو موجبه جزئی این ضروری است. فمن انکر وجود الجوهره لزمه جوهریت الاعراض، اینم یک نکته خوبیه. کسی که انکار بکند وجود جوهر را لازم می آید او رو جوهری، یعنی جوهری اصلا نداریم، پس این یعنی بعد این اعراض دارید میگه به هیچی تکیه نداره، پس اینا خودشون جوهر هم، پس اینا خودشون جوهر. اگر عرض بودن اینا رو قبول میکنی پس اینا تکیه به جوهر دارن، و اگر هم بگید نه اینا عرضم به خدمت شما اینها رو ما متکی به چیزی نمیدونیم، حال در چیزی نمیدونیم، ما و پشت صحنه اینها هیچ خبری عرضم به خدمت شما نیست، میگیم خب این یعنی در حقیقت همین اعراض شما چی دونستید؟ جوهر دونستید. فقال به وجودهی، به وجود جوهر قائل شده، من حیث لا یشعر، از اون جایی که خودشم توجه نداره و فکر نمی کنه. والاعراض تسعتون، حالا اعراض نقطاست، هی المقولات والاجناس العالیه، اینا هم مقولات و اجناس عالیه هستن. و مفهوم عرضه، عرضون عامون لها، اینم توضیح دادیم که یه وقت فکر نکنید که این عرضی که در رأس این اعراض نهگانه قرار گرفته این جنسه برای اینها، اگه بگی جنسه دیگه ما مقولات عش نداریم، بلکه مقولتان داریم، دو تا مقوله داریم، یکی جوهر یکی عرض، دو تا جنس و اجناس بیشتر نداریم. نه، این عرض ارزم لازمه عام این نقطه هست، یک عرضی عام برای این نقطه عرض هست و از اونها جدا نمیشه. و توضیح دادم تو جلسه قبل که در حد عرض بودن نحوه وجوده، که آقا این ماهیت در مقام تحقق به چه نحو موجود میشه، به این که در یه موضوعی موجود میشه و بدون موضوع نمیتونه موجود بشه، که البته گفتم اینه در مورد جوهر ما نمیتونیم بگیم، که بگیم جوهرم نحوه وجوده. چرا؟ چون این اعراض به یه چیزی بخوان تکیه کنن، اگر بگید اون هم به چیزی تکیه کرده و همطور ادامه بدید، خب باید به یک ذاتی برسید، به یک ماهیتی برسید که این عدم تکیه بر موضوع ذاتی او باشه، وگرنه بیرون از ذاتش باشه میشه ما بالعرض، نیاز به ما به ذات داره. لذا باید شما در ماهیت جوهری ماهیاتی داشته باشید که جوهریت و بی‌نیازی از موضوع ذاتی اونها باشه، تو ذاتشون باشه، اون وقت از این تسلسل ما نجات پیدا میکنیم که یه سری ماهیاتی داریم تکیه دارن ارزم به خدمت شما به موضوع، اما ماهیاتی داریم که تکیه به موضوع ندارن. و این عدم تکیه و عدم نیاز اون دیگه ذاتیشونه، دیگه عرضیشون نیست که کل عرضی معلل، هل عرضی معلل ارزم به خدمت شما، باید به یک به ذاتی برگرده. مثل دیگه آقای آب علف شوره، چرا شوره؟ میگیم خب آب به هم آب به شور بود، از اون آب ریختیم توی این شور شد. میگیم خب آب به چرا شوره؟ میگه های آب جیمی داریم اون شور بود تو این، ها شما به نمک نرسونید، آ نمک ریختیم تو آب دیگه تمام میشه. اما هی بخواد هی صحبت از اون امو آبهایی بزن که شوری براشون بلعرزه، این نیاز به یک به ذات داره. حالا اینجا هم همینطور میگید این عرض تکیه به موضوع داره، خب اون موضوعش چی؟ تکیه به موضوع داره، اون موضوعش چی؟ تکیه به موضوع داره. کی این سوال تمام میشه؟ وقتی که شما برسید به یک ماهیتی که اون بی‌نیازی از موضوع، عدم اتکا به موضوع ذاتیش باشه و اونم ماهیت‌های جوهری هست. لذا این عرض نحوه وجوده ولی جوهریت نحوه وجود نیز و جنس برای اون جواهر پنجگانه‌ای که حالا خواهیم خوند. خب پس مفهوم العرضه، عرضون عام لها، عرض عام، عرضی عام برای اون نقطا مقوله. لا جنس فوقها، جنس فوق این اعراض نیست، جنس فوق این مقولات نهگانه نیست. کما ان مفهوم، کما ان مفهوم من الماهیه عرض عام لجمیع المقولات العشر ولیس به جنس لها، همچنان که مفهوم ماهیت هم این عرض عام برای جمیع مقولات دهگانه و جنس برای اونها نیست، وگرنه جنس و اعداد یکی خواهد بود.
استاد هنوز اون جا نیفتاده که مقول ثانی فلسفی چطوری میتونه عرض این
معقول اولا باشه؟ چرا نتونه باشه؟ الان وجود معقول ثانی فلسفی نیست، چطور آیا عرض برای
این عرض چیزه مثلا؟
عرض یعنی چی آخه؟ عرض یعنی عرضی، اینجا ما میگیم این عرض که گفته این یعنی عرضی، یه اصطلاحاً اصطلاح کردن تو منطق میگن عرض عام، عرض خود این دارم عرضی است، بحث اون عرض در برابر جوهر نیست. یه بار اینو تذکر دادم. خب اینجا عرضم به خدمت شما عرضی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که برای ماهیتی ثابته اما توی خارج از محدوده ذات او هست. الان الانسان موجودون، وجود برای انسان ثابته ولی خارج از محدوده ذاتشه. الانسان واحدون، این وحدت برای انسان ثابته ولی خارج از محدوده ذاتشه.
خود ماهیت فرق نداره.
بله
خود ماهیت
با خود، بله با خود ماهیت فرق داره.
بعد مقولاتی از جنس خود ماهیت،
نه چه ما میگیم آقا مقولات از جنس او چرا فقط تو اونا منحصر بکنیم؟ چرا چه آقا عرضی یعنی چی؟ عرضی اونه که خارجه. اما اونجایی که میگی جنس و فصل و نوع، چون اونجا سخن از ذاتیه باید اونها چی باشه؟ منحصر در مفاهیم ماهوی باشه. چرا؟ چون معقول ثانی نمیتونه تو محدوده ذات قرار بگیره. توجه دارید؟ اما اینجا عرضم به خدمت شما در بحث عرضی دیگه اینجا لازم نیست که بخواد عرضم به خدمت شما یه چیز ماهوی باشه. آقا هر چیزی که برای یک ماهیتی ثابت باشه و خارج از ذات محدوده ذات او باشه این عرضی است برای او. اگر اختصاص به اون ماهیت داره میشه عرضی لازم، عرضی خاص. اگر عام از او باشه میشه عرضی عام، مثل وجود عرضی عامه، مثل امکان لازم ماهیت، ازش ماهیتی جدا نمیشه. زوجیت عرضم به خدمت شما اختصاص به اعداد مثل 2 و 4 و اینا داره، دیگه تو اعداد فرد نیست. این چه چیزی داره، چه نقطه ای داره که شما بخواید منحصر تو اون بکنید؟ لذا عرض یک نحوه وجوده و این نحوه وجود همونطور که وجود خارج از ماهیت است، اوصاف وجود هم خارج از ماهیت. وجود خارج از ماهیت، وحدت، تشخص، خارجیت، اینا همه امور عرضی میشن برای ماهیت. که البته من گفتم عرض معقول ثانی فلسفی است ولی ماهیت یعنی مفهوم ما یقال و فی جواب ما او این چیه؟ این معقول ثانی منطقیه. ولی تو خارج هنچه چی عرضم به خدمت شما نداریم که با عروض خارجی اتصال عروض ذهنی حالا مثلا باشه تو بحث معقولات ثانی فلسفی عروض ذهنیه اتصال خارجیه. تو خارج ما این حقیقت را دیگه نداریم. اینه که عرضم ماهیت این اونی که ماهیت مصادیق ای هست، ما یقال فی جواب ماهو اون مصادیقش، یعنی به حمل شایع ماهیتون و تو خارج هست، ما به حمل اولی فقط تو ذهنه، تو خارج ما نداریم. معکم و ان المفهوم من الماهیت، مفهوم از ماهیت یه عرض عام برای جمیع مقولات عشق و جنس برای اونها نیست. خب و المقولات و تسعت العرضیه، حالا اینا چی هن؟ یل کم و الکیف و العین و متا و الوضع و الجده و الاضافه و این و ان یفعل و ان ینفعل. اینا هم که این اسامیش یا توضیحاتش توی فصل‌های آینده اینا همه رو علامه توضیح میده و بحث میکنه، هم مقام تصویر مطلب هم مقام تحقق مطلب. هذا ما علیه المشاؤون من عدد المقولات، این که ما حالا گفتیم 10 تا مقوله داریم، این همون عقیده مشاؤون هست و گفتیم که این تا ارسطو برمیگرده، یعنی ارسطو مقولات رو 10 تا میدونست و مشاع هم دیگه بعد از اونم مشاع هم همین رو پذیرفتن. حالا دلیلتون چیه؟ یعنی اینجا شما آمدید یک برهانی برای این دارید، اون تقسیم بین یک تقسیم بین نفی و اثبات دارید اینجا که انحصار رو اثبات بکنه، بگه مقولات 10 تا 11 تا نیست، مقولات 10 تا 9 تا نیست. آیا اون بحث انحصار رو میان با چی اثبات میکنن؟ با صبر و تقسیم بین نفی و اثبات. آیا اونجوری میگن؟ نه. و مستند اون فیه الاستقراء، مستند این مشاؤون در عدد مقولات چی استقراءه؟ میگه ما این تعداد پیدا کردیم، شما در آینده شاید عرضم به خدمت شما بیاید چکار بکنید؟ موارد بیشتری رو پیدا بکنید. مثل عناصر اون جدول چی بود؟ مندلیوف. هی عناصر بازم هی عرضم به خدمت شما اضافه شد و اضافه شد و تا الان به چند تا رسیده؟ نه. خب ولی ذهب بعضهم الى انها اربع، بعضی گفتن اینا 4 تا هست. چطور 4 تا هست؟ میگن یکیش جوهر، یکیش کم، یکیش کیف، او 7 تای دیگر رو میگن یه مقوله است. مقوله چیه؟ نسبت. میگن اون نسبته. خب اشکالی که به این سخن هست اینه که نسبت هم نحوه وجوده، وجود فی غیر بودن. عرض نحوه وجوده، وجود فی نفسه لغیر بودن. نسبت هم یعنی وجود فی غیر بودن، همون ربط بودن. ولی نسبت رو شما نتونید نحوه وجوده، همون اشکالی که به عرض کردیم به این هم میتونیم، این نمیتونه مقوله باشد. بله؟ نه نسبت رو ما میگیم نسبت. وگر اینها یه توضیحات بعدا خواهد آمد که نمیخوام بگیم مثلا اینها نسبت هم اینا،
یعنی نمیشه به اینا گفت نسبت.
خب همون نمیشه، اونم بله، اونم یه بیانه،
وجود فی غیره.
حالا اون یه بیانه، اونم یه بیانه، ولی اینجا الان این اشکالی که ما میکنیم اینه که شما گفتید خود نسبت رو آمدید مقوله فرض کرد، اون یه اشکالیه که اصلا اون 7 تا مقوله دیگه مندرجه تحت نسبت نیستن. چرا؟ چون نسبت نیستن، اون یه بیانه. یعنی به اشکال ما الان اینه، میگه خود نسبت شما مقوله حساب کردید، این محل اشکاله. چرا؟ چون نسبت نحوه وجوده و نحوه وجود در برابر ماهیته. ماهیت وجود اوصاف وجود، همطور که وجود در برابر ماهیت، اوصاف وجود هم در برابر ماهیته.
استاد یعنی اعراض نقطه اصلا ماهیت نیستن؟
بله؟
یعنی
نه که ماهیت نیستن، داریم به ایشون اشکال میکنیم، به این کسی که قائل شده است. میگه میگه که مقولات 4 تان، میگه چطور 4 تان؟ یک جوهر، کم، کیف، این 3 تا، نسبت 4 تا. اون 7 تا عرضی که ما بالا شمردیم مثل عین و متابک الی آخر، اونا میگه زیر مجموعه نسبتن. خب ما اشکال میکنیم نسبت خودش ماهیت نیست. نسبت چیه؟ نسبت یه مفهوم معقول ثانیه فلسفی است، نحوه وجوده. خب شیخ اشراق هم آمده پنج تا کرده، یعنی اون نسبت و پذیرفت، یه چیزم اضافه کرد گفت حرکت. معقولات پنج تاست، جوهر و کم و کیف و نسبت و حرکت. واضح هم اشکال به شیخ اشراق است، حرکت نحوه وجوده. این سفیدی عرضم به خدمت شما دو نحوه وجود میتونه داشته باشه، یعنی ماهیت سفیدی که یک عرض هست دو نحوه وجود میتونه داشته باشه، جوهر دو نحوه وجود میتونه، یک جوهری که عرضم به خدمت ثبات دارد ثابته، مثل جوهر عقل، جوهر عقل ثابته، یه جوهری داریم که چی؟ حرکت داره، متغیر، مثل جوهر مادی. جوهر مادی دائما در حال تغییر و تحوله، تو بحثای حرکت میرسیم. یعنی این میزی که الان ما عرضم به خدمت شما الان نشستیم کنارش، این میز دیروز و پریروز و میز اصلا یک دقیقه پیش، یک ثانیه پیش نیست، این به جوهره تغییر کرده. حالا تو جوهر تو توی عرضها هم میتونه همینو بگی، سفیدی دو تا سفیدی مثلا داریم، یه سفیدی ثابت داریم یه سفیدی متغیر داریم، حالا تو مقام حداقل فرد، تو مقام امکان، یه سفیدی که دائما در حال تغییر و تحول هست. یعنی همونطور که این میز شما بگید میز یه دقیقه پیش نیست، اون رنگش هم رنگ یه دقیقه پیش نیست، که عرضم به خدمت شما یکی از براهین حرکت جوهری همینه. که حالا عرضم به خدمت شما چون مشا حرکت تو اعراض و پذیرفت، حرکت عرضها رو من قبول دارم، رنگ تغییر میکنه، شک تغییر میکنه، کم تغییر میکنه، اما جوهر تغییر نمیکنه. وقت ملا صدرا گفت که اگر شما اینو بپذیرید اون جوهر هم باید تغییر کنه، نمیشه که عرض متغیر باشد از هم بخواد جوهر ثابت باشه. یعنی از اون از هم از این طرف میتونید برسید عرضم به خدمت شما، یعنی یک سری تغییرهایی عرضم به خدمت شما تو عرضها مسلمه که اینا دارن تغییر میکنن، از تغییر این عرضها برسید به تغییر جوهر، بعد از تغییر جوهر میرسیم به کل اعراض تغییر میکنن عرضم به خدمت شما. به هر حال حرکت یه نحوه وجوده، این ماهیات دو نحوه وجود میتونن داشته باشن، وجود ثابتی داشته باشن و وجود متغیر داشته باشن، بس اونم معقول ثانیه فلسفیه، اونم نمیتونه بحث ماهیت باشه. و ذهب بعضهم الى انها اربع، بعضیشون که حالا تو پاورقی هم آورده، عمر ابن سهلان ساوجی، مال همین اهل ساوه بوده، البته تاریخ وفاتش اینا مشخص نیست، ولی شهید متحری تو همین کتاب خدمات متقابل اسلام ازشون اسم برده. ایشون گفته که مقولات چهار تاست. چطوری چهار تاست؟ به جعل المقولات نسبیه، او هفتا مقوله نسبی هستن، این ارتباطی با نسبت دارن که توضیح میدیم چه ارتباطی با نسبت دارن، یعنی یه نسبتی هست که یک ماهیتی را میسازد، نه که اینا نسبت باشن. این جوهر جسمی یه نسبتی با زمان داره، یه ارتباطی با زمان داره، در اثر ارتباط با او زمان یک مفهوم ماهویه که عرض هست شکل میگیره به نام متاع. این جوهر جسمی یک ارتباطی دارد با مکان، در اثر او یه ماهیتی شکل میگیره به نام عین. اینا پس اینا مقولات نسبیه هستن، ارتباط با نسبت دارن، نه اینکه خود نسبت باشن، مثل کربلایی که ارتباط با کربلا داره، خود کربلا نیست. و هی المقولات و سبع الاخیره، همون مقولات هفتگانه آخری هستن، عین و متاع الاخر. اینا به جعل اینها واحدت، اینا رو یکی حساب کرده. و ذهب شیخ الاشراق الا انها خمسون، شیخ اشراق گفته اینا پنجتان. و زاد علا هازه الاربعه الحرکته، چطور؟ او چارتای عرضم به خدمت شما عمر بن سهلان ساوجی رو پذیرفت، یکم اضافه کرد حل کرد. و الابحاث و فی هذه المقولات و انقسامها الى الانواع مندرجه تحتها طویلت الذیل جدا. بحث هایی که درباره این مقولات هست، درباره تقسیمات این مقولات به انواعی که مندرجه تحت این مقولات هست، بحث طولانی است. ما باید همه این نظرها رو بگیم، مشاء چی میگه، اشراق چی میگه، حکمت متعالیه چی میگه، این در این لابلا مشربهای خاص جزئی چی میگه، مکتب شیراز چی میگه، اینا ما اینو میگه خیلی بحثا طولانی. و نحن نلخص القول على ما هو المشهور من مذهب المشائين مع اشارات الى غيره. میگه ما خلاصه میکنیم قول را درباره این بحثای مقولان طبق همونی که مشهور هست، که همون مذهب مشائين مشهوره. یه اشاراتی میگه البته به غیر مذهب مشائين هم میکنیم، وگرنه طولانی اینا رو بحث نمیکنیم. بله ظاهرا این علامه اینو پذیرفته، ملا بله ملا صدران پذیرفته، یعنی این مقولات عشر رو عرضم به خدمت شما این دو بزرگوار بله هم علامه پذیرفته و هم صدرا هم پذیرفته. خب فصل دوم حالا درباره اقسام جواهر هست که این جواهر چند تا قسم هم در حقیقت چند نوع جوهر داریم، اینا انواع اون جوهر میشن، حالا حداقل بعضی رو بگید نوع اضافی. خب این تقسیم بندی اولا بر چه اساس هست؟ عرضم به خدمت شما درسته یه بیانی رو ابن دو تا بیان البته داره که ما همون بیانی که تو اینجا آمده همونو توضیح میدیم، دو تا بیان داره ابن سینا برای این که این جواهر پنج تاست، ولی این بیانم ظاهرش میگه این نفی اثباتی، حالا توضیح میدیم اینه که نفی اثباتیه، پس ظاهرش اینه که حصره، در حالی که این نه، این هم خود این هم دلیلش برای که این جواهر پنج تاست اینم استقراءه. آقا ما گشتیم پنج تا پیدا کردیم، بله در زمان ابن سینا پنج تا پیدا کردن، اما شیخ اشراق که به عالم مثال راه پیدا کرد این پنج تا باید بگیم شش تاست. جوهر مثالی رو الان شما توی پنج تا دقت بفرمایید، جوهر مثالی نداری تو هیچ کدوم از اینها نمی گنجه. حالا این حالا توضیحی که داده خود ابن سینا عرضم به خدمت شما برای این که جواهر پنج تاست که دو تا توضیح داره، من همین که تو کتاب آمده رو بیان میکنم. توضیح چیه؟ توضیح میگه آقا این جوهر یا عرضم به خدمت شما یا در یه محلی حلول کرده است یا در یک محلی حلول نکرده است. این تقسیم اولی، این نفی و اثبات دیگه، این جوهر یا در محلی حلول کرده یا در محلی حلول نکرده،
یعنی موضوع الاهم دیگه.
بله 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 موضوع دیگه، محل گفتیم محل، در یک محلی حلول کرده، اگه در محلی حلول کرده همون صورته که صورت یه جوهر، یه گفتیم دیگه این میشه جوهر، پس این یه قسم درست شد. یا در محلی حلول نکرده، اگه در محلی حلول نکرده با دو قسمه، یا خودش محل است یا خودش محل نیست. اگه خودش محل باشه میشه همون ماده حیولا، حیولا ماده اون جوهری که قوه محض و هیچ فعلیتی ندارد، فعلیتها ان لا فعلیت لها، قوه محض قابلیت محض. خب این جوهری است که در چیزی حلول نکرده اما محل ها در او حلول کردن، صورت در او حلول کرده، این هم میشه قسم دوم به نام ماده. یا خودش محل نیست، این که خودش محل نیست باز تقسیم میشه، اون که خودش محل نیست یا مرکب است دو تا جوهره یا مرکب از دو تا جوهر نیست. اونی که مرکب از دو تا جوهره همون جسمه، جسم مرکب است از ماده و صورت دو تا جوهر، پس قسم سوم هم اینجا درست شد. چی شد؟ شد جسم. جسم عرضم به خدمت شما اولا در چیزی حلول نکرده، ثانیا محل نیست، و رابعا مرکب من ماده و صورت. خب اگر مرکب از ماده و صورت نباشد، این باز خودش دو قسمه، یا متأثر از ماده هست یا متأثر از ماده نیست. اگر بگید متأثر از ماده است، میشه همون نفس. نفس، نفس انسان عرضم به خدمت شما در چیزی حلول نکرده، نفس ما در بدن حلول نکرده. حالا این چه ارتباطی هست خودش بحث میکنن. مجرد در مادی نمیتونه حلول بکنه، در جای خودش توضیح میدن. مجرد نمیتونه تو مادی حلول، همطور که مادی نمیتونه در مجرد حلول کنه، مجرد هم تو مادی نمیتونه حلول بکنه. لذا عرضم به خدمت شما بعد از اینکه اثبات میکنن علم مجرد هست، صور ذهنیه مجرد هست و اونها میگن عرض هست، میگن پس محلشون هم باید چی باشه؟ مجرد باشه. نفس انسان هم که محل این صور هست، اونها باید چی؟ چرا؟ چون عرض مجرد محل مجرد میخواد. خب اگر که بگیم نفس مجرد، تجرد نفس رو بپذیریم، نفس دیگه تو بدن حلول نکرده، ارتباط تعلقی دارد، ارتباط تدبیری دارد. و همین که میگیم، میگن فعلا چی هست؟ ذات نفس تعلق به ماده نداره، نفس ذاتن مجرده، اما جسم ذاتن تعلق به ماده داره، اصلا توی ذاتش مادیت. یه جنسشیه جوهر، اون جوهر، اون جوهر است دیگه. جوهر همون جوهر تقسیم باش صورت جسمی اضافه شده، اصلا اون ماده بودن تو ذاتشه. اما نفس ما ذاتن مجرد از اون مقام فعل به بدن تعلق داره، بدن رو اداره میکنه، بدن رو تدبیر میکنه، با بدن کاراش انجام میده، در بدن تأثیر میگذارد و از بدن هم تأثیر میپذیرد و همین هست که باعث تکامل نفس میشه. در مورد نفس تکامل مطرحه. پس اینجا نفس میشه جوهری که حدود نکرده در چیزی، یک محل چیزی هم محل یه جوهر دیگری، ما جوهر دیگری نیست، محل جوهر دیگر نیست. چون اون قسم دوم چی بود؟ گفتیم خودش حلول نکرده، محل برای جوهر است. این محل برای جوهر، محل برای یه سری اعراض مجرد است، محل برای جوهر نیست. خب و از اون طرف مرکبم از ماده و صورت نیست و نهایتاً ولی متأثر از ماده هست. و اون قسم آخرم که عقل، عقل به معنای اینجا که میگیم، یعنی عقل نه اون مجردات تام فرشتگان به زبان شرعی، نه عقلی که مدرک کلیات باشه،
خودش نفس.
بله اون یکی از شؤون نفسه، یا همون بگید نفسه، یکی از شؤون نفس بهتر، این تعبیره بهتر، یکی از شؤون نفسه. وگرنه اون عقلی که ما میگیم الان عالم عقول رو داریم اشاره میکنیم، فرشتگان که مجردات تام هستن، اونها در چیز حلول نکردن، محل برای یک جوهری نیستن، مرکب از صورت و ماده هم نیستن، ذاتن مجردن، فعلا هم مجردن. اینجور نیست که اونا با بدن کار انجام بدن، از ماده متأثر بشن، از ماده متأثر نمیشه و تأثیر نمیپذیرن. اینجور این عرضم بخیر.
نفس از بدن جدا شد چی؟
بله
نفس وقتی جدا شد از بدن و تأثیر نداشت،
اون میشه مجرد تام شد دیگه،
میشه عقل.
بله میشه عقل دیگه.
خب
میشه عقل، اما عقلی که ارزم به خدمت شما
لوازم داره.
بله لوازم داره، عرضای
گفتیم که عقل اصلا نمیتونه لوازم،
نه اون عقل دیگه، همون اون که از ابتدا عقل حدوثن و بقاءن عقل بوده، ارزم به خدمت شما اون نمیتواند بیاد متکثر بشه. اما این
برهان چی بود؟ برهان این
بود؟ برهان چی بود؟ ریشه برهان عرضی مفارق بود. هر جا شما
نیازمنده، یعنی اون یه ماده میخواد که امکان استعدادش باشه. خب یعنی استعدادش باشه، برای همین چون عقل استعداد نداره نمیشه.
خب
الانم وقتی یه نفسی به مرتبه تجرد خام رسید، اونم دیگه همونطوری میشه دیگه.
عرضم به خدمت شما ریباد برگرد به ریشه، ریشه 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 چی بود؟ عرضی مفارق. چرا تکثر افرادی فرمود زیر سر چیه؟ عرضی مفارق. این فرد الف یه سری عرضی ها رو داره، فرد ب نداره، فرد ب هم یه چیزی داره که الف نداره. توی عقول این عرضی مفارق گفتن بله ریشش کجاست؟ باید استعداد، امکان استعدادی باشه، امکان استعدادی باید ماده باشه. تو عقول این تصویر شما ندارید، اما توی نفس اینو دارید دیگه. نفس تعلق به بدن گرفته، این بدن درش استعداد وجود داره، امکانهای استعدادی وجود داره. به واسطه بدن این نفس شما یک سری عرضهای مفارق را به دست میاره که در اون رسوخ میکنن، به اون یکی میشن. به تعبیر ملا صدران نفس شما اشتداد وجودی پیدا میکنه، اونا میشن جزء نفس شما. خب این بعد از اینکه بدن جدا شد اونا همراه نفس هستن. ها الان این مثلا الان قالب مثال های عرفی، این الان فیلسوفه، فیلسوف از دنیا میره، اون عرضم به خدمت شما فقیه، فقیه از دنیا میره. ها خدا میگه که فقیه محشور میکنه اون از رفت. حالا من بودم برای تقریب بزن، یکی با ملکه تقوا اینا که دیگه عرضم به خدمت شما، حالا اونا رو شما بیانات آیت الله جوادی آمودی، حتی ایشون هم تفصیل دادن، نگفتن که همه رخ برمیبندن تمام این اصطلاحات. اون میگن اگر که مقیدش کرده باشی به عمل، مقیدش کرده باشی به عمل عرضم به خدمت. حالا اون ملکات رو بگو، یکی با ملکه تقوا از دنیا میره، یکی با قصابت قلب از دنیا میره. خب اینا یک عرضی مفارق دیگه، قصابت قلب که لازمه انسانیت نیست که. یه انسانی قصدی القلب عرضم به خدمت شما، یه انسانی رقیق القلب عرضم به خدمت شما، بله، یه انسانی مثل عرضم به خدمت شما میرزا جواد آقای تبریزی میشه که گفتن ایشون رفت از کنار باغچه نشسته بود، بعد عرضم به خدمت شما رفتن تو اتاق، بازم برگشتن گفتن چیه؟ گفتن یک مورچه ای. عرضم به خدمت شما گفتن اینها برای مردم عادی اصلا سخته، یعنی اونا اصلا اینا رو برایشون خیلی محله، یعنی چی مثلا اینا عرضم به خدمت شما؟ گفتن یه مورچه رو لباس من بود، من گفتم این راه خانهش رو گم نکنه، اون همون جایی که کنار باغچه که آمده تو لباس، حالا راه خانهش رو گم نکنه یا به سختی مثلا نیفته، حالا شما با اینه که مثلا طبق اون چیزایی که دارن، امکانات وجودی که دارن، نه واقعا به سختی، من به سختی انقدر راضی نیست که. خب این همون بیان امیرالمؤمنین دیگه، لو اعطیت الاقالیم السبعه به ما تحت افلاکها، اگر تمام هفت اقلیم تمام ثروتها رو بدن که بدن علی، شما اینقدر ظلم بکن به یه مورچه پرکاهی را ارزم به خدمت شما، از دهان یک مورچه به ظلم بگیر، میگه این کار رو نمی کنم ارزم به خدمت شما. به هر حال اینا دیگه با این نفس میره و همینها میشه بهشت و همینها میشه جهنم. تجسم اعمال، تجسم اعمال و وجدوا ما عملوا محضرون و وجدوا ما عملوا محضرا، اونا اعمال خودشون بهشت و جهنم همین اعمال و رفتار انسانه. این تجسم اعمال اگر عرضم به خدمت شما خوب برای مردم این گفته بشه، الان خیلی چیزه که تو فضای مجازی هست و خدا برای دوتا تارمو جهنم نمیده، جهنم خودت ساختی، جهنم با خودته، و جی ایوم ایدن به جهنم، و جهنم به قول از جواده همون جهنم متحرک داریم، جی ام میارن جهنم رو، و جهنم متحرک چیه؟ از همه خدمت شما. به هر حال اینها تو مقام بقا چون با نفس هستن اون تکثر
اساسا برهان رو باید از اولی اونها تغییر بدیم.
نه نه، برهان سر تکن نمیخوره. برهان چی میگه؟ برهان میگه شما از همه خدمت شما عرضی مفارق میخواد، عرضی مفارق هم تو ماده و استعداد و اطول برای نفس اینا مطرحه تو مقام حدوث. ما میخوایم اینا رو داشته، ما تو مقام این عرضی مفارق رو میخوایم برای اینکه فرد حادث بشه دیگه، حادث شد اون حادث شد تمام شده رفته دیگه. ولی تو عقول اصلا اون عرضی مفارق نمیتونه حادث بشه، تو مقام حدوث ما به این نیابت که حادث شد این حرف باهاش رو ادامه پیدا میکنه. درست شد؟ انشاءالله.
این باز برهان باید یکم تغییر بدیم.
چرا تغییر بدیم؟ بفرمایید.
این عقلی که از اول عقل بوده است، نه مثلا انسانی که عقل است و نفس است و جسم است.
خب
چون انسانی که
نه اصلا برهان شما چی میکنم؟ برهان شما یه نفس رو شامل با همون بیانتون نفس رو شامل میشه؟ شما گفتید آقا شما گفتید تکثر مبتنی بر عرضی مفارقه، عرضی مفارق مبتنی بر امکان استعدادی، امکان استعدادی مبتنی بر ماده است. خب تو بعد آیا تو نفس ماده داری یا نداری؟
تو نفس
تعلق به ماده داری یا نداری؟
اونجا
تمام شد و رفت.
ولی وقتی برید دیگه میشه عقل دیگه، خودتون فهمید.
بله
وقتی از بدن برید
بله.
نفس میشه عقل دیگه.
بله
درسته.
بله آیا اون برهان واقعا متکفل اینه که باید ثبوتن و حدوثن و بقاءن همراه ماده باشه؟ واقعا اینو نمیرسونه.
یعنی این دو جا ما یه عقلی داریم که داره فرده، الان یه انسانی داریم که عقلی هم هست اما داره افراد متکثره. این اگه اینطوری گفتیم اونجا به مشکل برمیخوره. اونجا ما گفتیم عقول افراد ندارن، اینطوری گفتیم.
ببین اگر شما با این بیان شما بخوایم جمع‌بندی بکنیم این میشه، اگه کسی بخواد عقل منحصر به فرده، ما تکثر فرد افرادی تو عقل نداریم، خب این میشه نقض بکنه. آقا کدوم عقل رو میگی؟ اونی که حدوثن و بقاءن عقله یا اونی که بقاءن عقله؟ ما میگیم چی؟ میگیم بله این بیان ما بیانمون تصریح میکنیم، میگه آقا اونی که حدوثن عقله اون تا اون منحصر به فرده، اون تکثر نداره. اما اون که حدوثاً نفس بوده، بقاءً ارزم به خدمت شما، بقاءً عقل شده، اون تکثر افراد در موردش معنا داره. اینو بیان میتونه جوری کسی بیاد چیکار بکنه؟ بگه تصحیح باید بکنیم. اما برهان تکان نمیخوره. برهان توش نخوابیده که من بقاءً هم ماده داشته باشم. برهان میگه من برای تکثر عرضی مفارق میخوام. خب ماده‌ای بود، امکان استعدادی بود، من اون عرضی مفارق رو دریافت کردم تو مقام بقا، اصلا من چه نیازی دارم به این؟ اگه یادتون باشه تو بحث امکان استعدادی چه فرمودن علامه؟ یکی از فرقهایی که بین امکان استعدادی و امکان ماهوی بود چی بود؟ گفت امکان ماهوی هیچ وقت از ماهیت جدا نمیشه، لازمه ی لایم. اما گفت امکان استعدادی تا این دانه گندم شد خوشه گندم، دیگه اون امکان استعدادی چی شد؟ از بین رفت. لذا این تو برهان رو ما لازم تصحیح بکنیم. بله بیان رو باید دقیق بکنیم، بیانی که میگه ما عقل منحصر به فرده. بگید کدوم عقل؟ عقلی که حدوثاً عقل است اما عقلی که بقاءً عقل شده، نفسی که بقاءً عقل، اون تکثر افراد ارزم به خدمت شما. حتی خود شما نفس مجرد را چطور متکثر؟ شما یه نفس داریم، من یه نفس دارم، اینجا اون اشکال مطرح بود. اونم یه مجردی دیگه، چطور اونجا؟ میگه اون تکثرش به تکثر بدن هست، چون بدنهای مختلف هست این نفس هم شده چی؟ یک روح به این تعلق گرفته، یک روح به این تعلق، یه عرضی مفارقه دیگه. بدن تعلق به بدن، یه عرضی مفارقه برای چیه؟ برای این نفس مجرد هست. لذا حال اگر ما اون تو فضای البته مشا، فضای مشا که فضای مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، البته همین شعرها هم در مقام خودش ارزم به خدمت شما با همون به مبنای صدرایی هم توجیهات داره که حالا اون وارد نمیشه. ولی تو فضای معمولی که آقا یک روح میگن که مشا میگه روح موجود بوده به بدن تعلق میگه، از اما ابتدا روح مجرد به بدن در بدن دمیده میشود، اون فضاها روحانیت الحدوث و روحانیت البقا، اون تکثرش به چی؟ به قدر بدنه. تکثر ابدان تکثر ارواح رو در پی داشته، وگرنه به صرف طبق این مبنای مشا به صرف ارضم بعد اون بدن نبود، ما تکثر ارواح و تکثر نفوس هم نداشتیم. خب اون عرضی مفارق تو مقام بقا هست، لذا تکثر هم ادامه داره.
صدرات چی میگه؟ میگه وقتی از کی بود دمیده میشه؟
روح دمیده می شود که ارزم به خدمت شما، اون اول میگه جسمانیت الحدوثه، یعنی نفس
از چه، یعنی بچه به دنیا میاد الان جسمانی تمامه،
ثم انشأناه خلقا آخر، مال کیه؟ مال ارزم به خدمت شما، مال مرحله یا اون شار ماهیگی دیگه. یعنی اونجاست ملا صدرا میگه اون نفسی که در ابتدا حالت مادی داشت میشه مجرد و تجدد در اثر حرکت جوهری شده چی؟ یه نفس مجردی، اونم مجرد مثالی. بعد باید اینقدر انسان تلاش بکنه، کوشش بکنه تا بتونه مجرد عقلی. حالا همین که عرضم به خدمت شما داریم میگیم بشه عقل، خود ملا صدرا میگه کم فردی هست که بشه به عقل عرضم به خدمت شما با عالم عقول برسد. این
ولی قیامت که میشه همه نمیرسن، درست؟
بله
قیامت که بشه آخرش همه نمیرسن
دیگه، همینه دیگه. اون تجربه برخی ها تجرد مثالی هن دیگه، بهشت هم درجات داره دیگه. بعضی همون در مقام تجرد مثالی هستن، تجرد عقلی نیستن. بعد ها در مقام تجرد عقلی هن، بقی ها فوق تجرد هن. اینا همه هردم به خدمت شما، اینا درجات هست. خب حالا به هر حال این عقل نه حلول کرده، نه خودش محله، نه مرکب از صورت ماده، نه متأثر از ماده هست، این میشه عرضم به خدمتشون عقل. پس شد جواهر پنج تا، ماده و صورت و جسم و نفس و عقل.
جوهر
مثالی. خب حالا همینجا ببینید درست اینا بدین نفی و اثباته، ولی هنوز شما میتونید ادامه بدید. مثلا اگه شما بگید تو آدم مثال حرکت وجود ندارد، خب میگید اینجا عرضم به خدمت شما همین جایی که بگید، میگید که تو بیایم همینجا بگید آقا یه جوهری داریم که این نه حلول کرده، نه محل، نه مرکبه و متأثر از ماده نیست. خب جوهر مثالی هم همینه. پس اینه که میگید دو به دو قسمش بکنید که اون اما تجرد عقلی یا و اما مجرد تجردن مثالی، یا عرضم به خدمت شما که اون جوهر مثالی عرضم به خدمت شما او هم نه ماده هست، نه حال در ماده هست، نه مرکب از صورت و ماده هست و نه متأثر از ماده هست. تمام این قیودی که گفتی تو این قسم آخر عرضم به خدمت شما اینجا قابل پیاده هست که این به دو شکل بکنید. و جاهای دیگه هم حرف زدن. شما گفتید عرضم به خدمت شما ماده با صورت جسمی ترکیب بشه چی رو به وجود بیاره؟ جسم رو به وجود بیاره. خب صورت جسمی فقط شما از کجا منحصر کردید صورت رو در صورت جسمی؟ یه صورت جدیه، یه صورتی باشه، ما هنوز عرضم به خدمت شما صورت جسمی خصوصیت چیه؟ عرضم به خدمت شما میگید زو ابعاد ثلاثه. حالا ما یه چیز داشته باشیم، یک جوهری داشته باشیم، صورت جسمی نباشه، زو ابعاد ثلاثه نباشه، مثلا بگیم دو بعدیه، یه صورت دو بعدی داریم. این شاید بهشتی تو تفسیر سوره جن اینها رو مطرح میکنه، میگه جن مادیه اما پس چرا ما نمیبینیمش؟ اونجا میگه که عرضم به خدمت شما از بحثا از دانشمندان دارن، دانشمندان علوم میگه اونا دانشمندان این حرف دادن که هر موجودی همگن خودش رو میتونه حس بکنه، سه بعدی فقط سه بعدی میتونه ببینه، دو بعدی میبینه با سه بعدی نمیبینه. و ایشون حالا دیگه اونجا مراجعه کنید، میگه الان دانشمندان میگن ما موجود شش بعدی هم داریم. حالا یعنی چی دیگه شما بگید؟ حالا میگه جن ممکنه بگه آقا مادیه، یک صورت دو بعدی داره، چون جن هم توش تکامل مطرحه دیگه و ما خلقت الجن ولی انده جن از دیوار رد میشه، اونو توجیه علمی قشنگی پیدا میکنه. اول اینکه تو بحث جسم بعضی نظریات هست که آقا اینا اتصال ندارن، بینشون چیه؟ خالیه، یعنی ذرات ما اینجا اینو متصل حسن داریم، متصل میبینیم اما در حسب واقع اجزایی هستن کنار هم قرار گرفتن و بینشون فاصله هست. خب اینم که دو بعدیه دیگه، قشنگ از دیوار رد میشه ازم به خدمت شما. لذا اینجا
اصلا
همه‌شون نمی‌تونن رد بشن. حالا ما داریم فرض میکنیم، ما حکم نکردیم، ما فرض میکنیم عرضم به خدمت شما، میگیم که یعنی این اشکال اینجا شده. گفتن خب شما گفتید ماده با صورت، آقا صورتش تو منحصر کردید در صورت جسمی، شد صورت‌های دیگه هم باشه، پس اونجا نگید ما، پس اینا همون بیان، این بیانیه، ولیکن این بگیم آقا قسم حضرت عباس بخوریم که جواهر پنج تان دو ولاقه، اینه نمیتونیم بگیم، این استقراء ارزم به خدمت شما.
استاد از مشکل با صورت حل میشه دیگه
با چی؟
این که عالم مثال هم صورت داره.
نه نه، عالم مثال که ما بردیم توی اون جوهری که نه محله نه حاله، نه مرکب از محل و حاله، نه متأثر از ماده هست، فقط فرقش با عرض چیه؟ این تمام ویژگی‌هایی که برای عرض شمردیم توی جوهر مثالی هم هست، فقط اون اون فرقش اینه که اون تجرد عقلی دارد، این تجرد مثالی داره، اینجوری با هم جدا میشن. که مثلا بخواییم به حضب اون نفی اثبات بگید، بگید یا آثار ماده را دارد یا آثار ماده را ندارد. اگه آثار ماده را داشته باشه، ماده نه، این ماده ندارد، ولی آثار ماده را فی الجمله دارد، میشه اون جوهر مثالی. چون جوهر مثالی رنگ دارد، شکل دارد، این خوابهایی که شما میبینید، صورتهایی که میبینید، میبینید رنگ داره، شکل داره، ولی اندازه داره اینها، ولیکن اون دیگه جوهر عقلی عرضم به خدمت شما، اون دیگه این آثار هم نداره. پس اون رو به تقسیم بکنید، یا آثار ماده رو فل جمله دارد، میشه جوهر مثالی، یا آثار ماده رو به هیچ وجه ندارد، همطور که ماده ندارد آثار میشه جوهر عقلی، که در حقیقت شما تو همین درون خودتونم اون تصویری که از پدر بزرگوار داری، اون جنس چیه؟ مجرد مثالیه، لذا رنگ داره، شکل داره، اندازه، اما اون فهمیتون که از انسان کلی هست، آیا انسان کلی رنگ داره، اندازه داره، شکل داره؟ نه، حیوان ناطق مطلق لا به شرط اون هست اردن به خدمت شما، چون این عوالم بیرون نمونش در درون انسان وجود داره، عالم ماده هست در شما جنبه مادی داری، عالم مثال هست جنبه مثالی داری، عالم عقل هست جنبه عقلی داری، که اونجا میگن که مثال منفصل، اون عالم مثال بیرون از ما که توی شرع میگن عالم برزخ، مثالی که در درون ماست میگن مثال متصل. تو عقلم البته این تعبیر رو به کار نبردن، ولی تو عقلم میشه که عقل منفصل عالم عقول و عقل متصل. خب حالا دیگه تطبیقش اینها دیگه مون. و صلی الله علیه.